أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حمداً لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفه وسببا إلى رزوانه وزريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته. فراز 19 هستیم در ادامه همون مباحث جلسه گذشته که حضرت علیه السلام به روی ما باب بی‌نهایتی رو گشوده. انسان دارای ابعاد وجودی مختلفی است، از اون جهت که حس و خیال و وهم داره حیوان هست و از اون جهت که عقل داره فرشته است و از اون جهت که دارای قوه‌ای به نام فوق عقل یا فوق تجرد هست انسان هست. قوه فوق عقل یا فوق تجرد او موجب میشه که انسان توان تربیت و رشد نامحدود داشته باشه. این از کاری که ما الان از امام سجاد علیه السلام میخونیم، مخاطبش عقل ما هم نیست، چون فراتر از عقل ما داریم میخونیم، عقل ما هم کشش و ظرفیت این رو نداره، بلکه اونی که این ذکرهای بی پایان رو جذب میکنه فوق عقل ما هست که قوه تربیت نامحدود ماست. با این اذکار ما این نکته رو میفهمیم که سیر انسان حد یقف نداره، یعنی محدود به هیچ حدی نمیشه. سیر انسان برای همیشه ادامه خواهد داشت. إلنا إلى ربك المنتهى. انسان تا خدا و از خدا تا خدا، یعنی به صورت بی نهایت سیر رشد و تکامل داره. برای همینم براش خوراک‌های بی انتها و نامحدود تهیه شده که با نمونه‌هایی از اونها در فرازهای قبلی و این فراز آشنا شدیم و میشویم. پاره کردن حد و حریم کار فوق عقله. فوق عقل چون نمیتونه به هیچ حدی متوقف بمونه، لذا وقتی میاد سراغ معشوق خودش با غایت و محدودیت با معشوق خودش برخورد نمیکنه، بلکه به صورت نامحدود طالب نزدیکی و قرب به معشوق و محبوب خودش هست. خب پس اون چی که لازم هستش در فهم این نوع از کار بهش توجه کنیم این هستش که چرا این از کار اذکار بی نهایت هستن، حد درشون نیست، تمام حدود پاره میشه، دریده میشه و در نوردیده میشه. شما نگاه کنید، همدی که جلسه قبل خوندیم این بود: له الحمد مکان کل نعمت له علینا و علی جمیع عباده الماضین و الباقین عدد ما احاط بهی علمه من جمیع الاشیاء و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفتن ابدن سرمدن الى یوم القیامه. یعنی شما تا روز قیامت در یک وحد بی نهایت حمد خدا رو به جا میاری، طوری که هیچ کس عدد او رو جز خدا نمیدونه، و به همین وسعت بی نهایت جلو میره تا روز قیامت. خیلی انسان کشیده میشه، سطحش خیلی، افق پروازش بالا میره، به طوری که جز خداوند تبارک و تعالی کسی نمیتونه این رو درک بکنه. اما چطور میشه آدم یه دفعه هوس پروازهای بی نهایت میکنه؟ چون که انسان بیاد به فکرش برسه، بگه که من میخوام تو رو طوری حمد بکنم که حد و اندازه نداره، بعد شروع میکنه مصادیقی از بی حدی و بی اندازگی رو در ذکر خودش معرفی میکنه و میخواد به تعداد نعمتهایی که به همه بندهات قبلا دادی، چون تعداد نعمتهایی که به یه بنده خدا میده حد نداره خودش. حالی کسی بیاد بگه به تعداد نعمتهایی که در گذشته به همه بنده داده، گذشته که خدا گذشته که نداره که، خدا که گذشته نداره، یعنی گذشته و حال و آینده برای خدا یکیه. خدا اینجوری نبوده که مثل خدا یه میلیارد سال بوده، 10 میلیارد سال بوده. خداوند ازلی است، زمان نداره، ابدی هم هست. میگه به تعداد نعمتهایی که تا به حال در گذشته به همه بنده ها دادی، ما نمیدونیم چقدرن، مخلوقات خدا چقدرن، اونم از آفن چندین برابر اون نعمتها که دادی و به مقداری که علم خودت گنجایش داره و بالاتر از اون، همینجوری هی داریم میگیم. این چجور میشه یه نفر یفه اینجوری بره 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 جایی که ته نداشته باشه؟ این با قوه فوق عقل یا همون فوق تجرد هست که انسان پرواز میکنه میره. حالا اینجا دقت کنید: حمدن لا منتها لحده، خدایا من تو رو طوری حمد میکنم که پایانی نداشته باشه این حمد. حمدن لا منتها لحده، شماره و نهایت نداشته باشه، مقدار نداشته باشه، اینجوری حمدت میکنم. ولا حساب لعدده، مقدار نداشته باشه، کسی نتونه حسابش بکنه، عددش قابل حساب نباشه، بی حساب حمد میکنم تو رو. ولا مبلغ لغایته، و نهایتی نداشته باشه، نشه به ته و نهایت اون حمد رسید. ولن قطاع الامده، مدتش تمام نشه، یعنی به صورت بی پایان، با بی تعداد، بی نهایت و بی نهایت مدت، بی نهایت تعداد و بی نهایت مدت حمد من جاری هست برای تو. حمدن یکون و وصلتن الى طاعته، حمدی که حالا از اینجا به بعد ما وارد یه سلسله جدیدی از حمد میشیم، کارکرده های حمد رو میخوایم چیکار کنیم؟ بعضی از کارکردهای حمد رو اینجا بخونیم. یعنی حمد و ستایش الهی باعث بروز آثار میشه. اگر واقعا کسی اهل حمد باشه باعث بروز آثاری میشه که حضرت سجاد علیه السلام این آثار رو داره دونه دونه میشمونه. حمدن یکون وصلتن الی طاعته، حمدی که ما رو وصل بکنه به طاعت تو. چجوری وصل میکنه حمد؟ وقتی که شما میبینید یه خدایی دارید که اینقدر شما رو غرق نعمت و رحمت و خودش کرد، اینقدر دوستتون داره و بهتون اجاز آفریده شما رو برای بی نهایت شدن، برای اینکه مسئله خودش بشید، آفریده شما رو برام زمان بی نهایت و مکان و مقام بی نهایت، برای اینکه تو رو غرق رحمت خودش بکنه برای بی نهایت، هم به تو هم به همه کسان دیگه بندگان خودش. یه همچین خدایی آدم باید باش چی کار کنه؟ با یه همچین خدای خوبی، با یه همچین خدای مهربونی، آدم وقتی که ادراک درستی از نعمتهای خدا داره، کمر طاعت و عبادت این خدا رو ببنده که این خدا رو اطاعت بکنه، مطیع این خدا باشه، فرمان بردار این خدا باشه، عبد این خدا باشه. پس فهم اون حمد، به جا آوردن اون حمد، ما رو به سمت چی میکشونه؟ به سمت اطاعت خداوند تبارک و تعالی میکشونه. شما وقتی یه نفر در حقیقت خیلی لطف میکنه، خیلی نعمت به خرج میده، هر چی میخوای ادا میکنه، بیش از اون چی که میخوای بهت میده، خب خود به خود چی میشی؟ عبد او میشی. الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. وقتی شما میبینید که یک خدا و مولایی دارید که بی نهایت در حق شما داره لطف میکنه، انسان عبد این خدا نشه، مطیع این خدا نشه. چرا؟ پس این حق ما رو میکشونه به سمت طاعت. و عفه، اینم خیلی جالبه، حمدی که باعث آمرزش ما بشه. پس حمد یکی از خاصیتاش همین است که انسان وقتی حمد به جا میاره مورد چی قرار میگیره؟ مورد آمرزش خدا قرار میگیره. در واقع شما وقتی میگید الحمدلله، خوب دقت کنید، وقتی داری میگی الحمدلله، شکرن لله، در واقع داری میگی چی؟ داری میگی استغفرالله. درست شد؟ وقتی داری میگی الحمدلله، داری میگی چی؟ استغفرالله. یعنی شما الحمدلله تو میگی، اما خدا به واسطه حمدی که تو با معرفت ازت صادر میشه، شکری که میکنی، گناهت هم چیکار میکنه؟ میبخشه. انگار که داری میگی الهی العف. حمد اینه، وقتی حمد میکنی عفو مشمول عفو خدا هم چیه؟ میشه. دقت کنین ظرافت کار چقدر قشنگه، چقدر لطیفه. این حمد به جا میارید شما، ضمن این که حمد ثواب حمد رو دارید، ضمن این که ثواب حمد رو دارید، مشمول عفم چیه؟ واقع میشه. شما وقتی میگه الحمدلله 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 کما هو احل الحمدلله، همینجوری گناهات چی میشه؟ ریخته میشه، همینجوری پاک میشی، همینجوری پاک میشی. و سببا الی رضوانه، و وسیله برای به سوی رضایت تو هستش، تو از ما راضی بشی. اونم حمد بی نهایت، اونم حمدی که انسان اعتراف بکنه به اینکه خدایا من هرگز نمیتونم حمد تو رو به جا بیارم. چون وقتی به خداوند میگی الحمدلله کما هو اهلو، یا الحمدلله لا منتهی لحده، خدای حمد تو طوری به جا میارم که انتها نداشته باشه، به همین مقدار زیر دین خدا میری. چرا؟ چرا؟ برای که به همین مقدار خدا بهت کمال داده، بهت نعمت داده، توان داده. این حمد رو بگی دیگه، این حمد رو. جدا در دعا داریم که خدایا هر وقت من به تو میگم حمد، یه حمدم به این واجب میشه. دار سعدی در اول کتابش که چی؟ شکری که به جا میاری، برای اون شکرم چیه؟ شکری واجب میشه. در واقع کمال و لطف و توان و قوه اون حمد رو خدا داده. وقتی میگی خدایا، به قول قدیمی ها کرور کرور حمدت، به همین تعداد زیر بار میری، به همین تعداد نعمت دریافت کردی. برای همین میگه که این حمد ما رو به رضوان خدا میرسون. داریم در قسمت دیگه از صحیفه که انسان نمیتونه حمد خدا رو به جا بیاره مگر یه زمانی، اونجایی که اظهار عجز بکنه، بگه خدای من دیگه نمیتونم، من نمیتونم حمد تو رو به جا بیارم. وقتی که اظهار عجز میکنه، خدا میگه راضی شدم ازت. لذا میگه حمدن چی؟ سببن الى رضوانه. یه حمدی هست که سبب رضایت خدا میده، انسان مشمول رضای الهی قرار میگیره. و این چیز کمی نیست، اصلا چیز کمی نیست که خداوند به دل یه بندش نگاه بکنه، نظر بکنه به یه بنده، بعد ببینه این بنده مشغول حمد بی پایان الهی است و خودش هم اعتراف میکنه که خدایا من توان به جا آوردن شکر و حمد تو رو ندارم. خدا میگه راضی شدم ازش. میگه راضی شدم. و ذریعتن الى مغفرته، ذریعه یعنی وسیله، من وسیلهی بشه این حمد به سوی مغفرت تو و آشتی با تو. اینم همینطور، اینم همینطور، مثل همون بحثی توضیح دادیم. و طریقن الى جنته، و حمدی که راهی به سوی چی بشه؟ به سوی بهشت تو باشه. حمدی که راهی به سوی بهشت. کارکردهای حمد خیلیه ها. حمد ببین چقدر کارکرد داره. ما وقتی که معرفت نداشته باشیم فقط میگیم الهی شکر الحمدلله، ولی وقتی کسی کارکردهای حمد رو بلده، سوار حمد که بشه، حمد همه جا میبرده، هم گناهاشو میبخشه، مورد عفو و خوشنودی خدا قرار میده، هم میبردش بهشت، هم به رضایت خدا میرسوندش انسان با این حمد. اگر از روی معرفت باشه این مسیر رو طی میکنه. پس این هم یکی از کارکردهای بسیار زیبای حمد هستش که طریقن الی جنت، راهی به سوی بهشت تو باشه. خوش بال کسی که موقعی که از دنیا میره تو نامه اعمالش پر از حمده، پر از شکر الهی هستش، اونم شکرهای بی نهایت. این شکرهایی که امام سجاد به ما یاد میده تو هیچ کتابی وجود نداره ها. یادتون باشه هیچ کتابی، هیچ کتابی، مطلقاً دارم میگم، هیچ جا، هیچ کتاب، هیچ عارفی، کتاب هیچ دانشمندی، هیچ کتاب مذهبی، هیچ کتاب آسمانی این حمد رو به ما یاد نمیده. اینجوری حمد کرده آموزشیه، آموزش عرفان. این دیگه این عالی ترین کتاب عرفانی هست که خداوند در اختیار بشر قرار داده دیگه، از صحیفه ما بالاتر که نداریم که. حالا بعضی از علما اشتباه کردن، گفتن نهج البلاغه اخل قرآنه، برادر قرآن. صحیفه رو بگن چی؟ اخت القرآن. این دیگه نهایت چیز علما بوده که مشهورم هست، ما هم میگیم اخ القرآن اخت القرآن. اما اصلا صحیفه قابل مقایسه با نهج البلاغه نیست. صحیفه کجا؟ نهج البلاغه کجا؟ چون نهج البلاغه کلام امیرالمؤمنین هست با مردم، با دشمنا، مردم، با نمیدونم آدم های خبیث، اینها یه مقدارش هم برای مؤمنین آدم های خوب گفته، کلام امام برای آدم ها. صحیفه اصلا یه چیز دیگه ایه. صحیفه حرف امام سجاده، این همون حرف امیرالمؤمنین با خداست، قدم به قدم، مرحله مرحله ما رو جلو میبره. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. ما اصلا کتابی مهمتر از این نداریم، کتابی مهمتر از این نداریم، آموزشی تر از این، علمی تر از این، پیشرفته تر از این، مؤثر تر از این، سازنده تر از این نداریم. فقط یه کتاب هست که از صحیفه برتره، اونم قرآنه، که به این میگن قرآن صاعد، به اون میگن قرآن نازل. اینم قرآنی است که بالا رفته. قرآن استفاده ازش کار هر کسی نیست. صحیفه همون قرآنه که به شما قدرت زیادی میده که هم قرآن رو بفهمید، هم علوم کثیر نصیبتون بشه، علوم حقیقی نصیبتون بشه. علوم حقیقی در هیچ حوزه علمیه‌ای، در هیچ دانشگاهی در دنیا کتابی مهمتر از صحیفه و وجود نداره، غیر از قرآن فقط. این قرآن رو شما بذارید کنار، هیچ کتابی، هیچ درسی بالاتر از صحیفه وجود نداره. نگاه کنید توی 4-5 خط حضرت یه دفعه ما رو از رو زمین، از ته لجنهای طبیعت تا بی نهایت بالا میکشه و پرواز میده. چی میتونه همچه کاری کنه؟ چه کسی میتونه این کار بکنه؟ وایسی جلوی خدا اینجوری حمدشو به جا بیاری با این قدرت، کلمات محکم، دقیق، عمیق، خدایا حمدن لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته. این چقدر استحکام داره، اینجوری هم دو تو به جا میاره. ولا انقطاع لامده و خفیرن من نقمته، و حمدی که پناهگاهی از کیفر گناه باشه، کیفر خداوند باشه. انسان با حمد اگر قرار کیفری نصیبش بشه، عذابی شامل حالش بشه، مورد نقمت خدا قرار بگیره، حمد چیکار میکنه؟ حمد اون بلا رو چیکار میکنه؟ اون نقمت رو برطرف میکنه، عذاب رو برمیداره از انسان. حالا جامعه ای که شما فکر کنید توی یه جامعه یه موقع یه نفر این کارو میکنه، در حیطه خودش این کارو میکنه، ولی یه موقع یه خانواده اهل حمد هستن، یه موقع میبینید شما یک محله و شهر، یک جامعه اهل حمد هستن، اینها هر چقدر حمد بیشتری به جا میارن، ترقی دنیایی و آخرتی بیشتری پیدا میکنن، هم از نظر دنیا هم از نظر چی؟ آخرت. کیفرها رو برطرف میکنه، بلاها و عذابهایی که ممکنه بیاد سر به سراغ یک نفر، اونها رو برطرف میکنه از انسان. لذا انسان باید روح حمد رو بر خودش حاکم کنه. روح حمد. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی واقعا در فکر و در زبان دائما ممنون خدا باشه، حمد الهی رو به جا بیاره، تو هر حرکتی حمد رو به جا بیاره. ببین شما وقتی که میرید وضو میگیرید، هزار تا نعمت کنار هم چیده شده تا تو بری وضو بگیری. ما نمیبینیم، کوریم. یک کسی که بینا باشه میره دستشو میگیره زیر آب، آب پاک. میلیاردها آدم هستن تو این کره زمین نمیتونن یه بارم وضو بگیرن، یک بارم نصیبشون نمیشه وضو گرفتن. بعد این آب رو نگاه میکنی، چشت میخوره به این آب، آب به اون زیبایی، آبی به اون قشنگی. بعد الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. حمد خدا که آب رو طهور پاک کننده قرار داد و نجس قرار نداد رو. وقتی غسل میکنی آب، قطرات آب میاد روی بدنت، پاکت میکنه، نشاط بهت میده. میگه وقتی یاد خدا باشی زیر همون دوشی که هستی، توی آبی که رفتی، توی حوض و استخر و رودی که رفتی، متوجه باشی که این نعمت خداست، آب طهوره. میگه همون لحظه که حمد خدا رو داری به جا میاری، میگه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، بعد دعا میخونی اللهم اجعلنی من التوابین و من المتطهرین، من از توبه کنندگان قرار بده، از پاک شوند، کسانی قرار بده که دوست دارن پاک شوند، از پاک شوندگان. و تا اونجا یاد خدا رو کردی، آبو که ریختی تو وضو رو صورتت، یا رفتی غسل داری میکنی، یا غسل هم نه استحمام داری میکنی، همین که یاد خدا هستی، فرماید خداوند درون تو رو هم پاک میکنه، گناهان تو رو هم میبخشه و میامرزه، اصلا بفهمه که از کجا داره این نعمت میاد سراغش. این باعث محبت انسان، یعنی محبت انسان و خدا رو زیاد میکنه، عشق رو زیاد میکنه، که شما در هر حالتی اینجوری هستید، غرق نعمت الهی هستید تو هر حالتی. الان عزیزان نشستن اینجا وسط، حالا پیرمردام که تکیه دادن، بازم وضعشون خوبه. من حالا چون ستون فقرات خودم شکسته، میرم یه موقعی سر درس می نشینم، میرم نمیتونم ادامه بدم، ستون فقرات نمیتونه منو نگه داره، یا باید برم تکیه بدم، پاهام هم دراز کنم، یا باید برم یه صندلی پیدا بکنم. بعضی از روزها وقتی میرم میبینم صندلی نیست، سر کلاس هم نمیتونم بشینم. شما ناکنید ان نشستید اینجا، ستونتون نگرتون داشتن، هم باید شکر کنه. نگاه میتونید کنید، تعادل دارید، حرف میتونید بزنید، میتونید بشنوید، میتونید بفهمید، میتونید بفهمید. ولی ما متوجه اینا نیستیم که داریم نگاه میکنیم میفهمیم. قرار داریم، آرامش داریم، میتونیم بشین. هزاران نعمت جمع شده تا ما بیایم بشینیم اینجا، هزاران هزار نعمت جمع شده تا ما بیایم اینجا بشینیم، چیزی زیاد بگیریم. خدا ببینه که تو میفهمی که تو همه حالتات غرق نعمت خدا هست، تو تمام حالت، تو نفس کشیدنت، هر یه نفسی که میکشی و چون فرو میرود مبد حیات است، چون باز میآید مفرز، هر نفسی دو شکر واجب. دقت کنید، یه دم و بازدم شکر داره. من شده دیدم یه کسی، دیدی آدم هایی که حالت خفگی بهشون دست میده، نفسشون بالا نمیاد، رفته پایین ولی بر نمیگرده، دست و پا میزنن شدید که نفس برگرده، ما راحت نفس میکشیم، چشمون رو میچرخونیم، آب دهانمون رو قورت میدیم، نگاه میکنیم، سرمون رو برمیگردونیم، تکون میدیم، عضلات. بفهمه انسان خیلی خوب، اگه اینو بفهمه که غرق بی نهایت نعمت. خب حالا این شعر رو هم بخونیم از حضرت استاد. ستایش نامحدود و بیمرز از هر جهت، محدود بودن هر چیز در یکی از چهار چیز قابل تصور است. در یکی از این چهار چیز: یک، تمایز در حد ماهوی، بدان معنا که دارای حدی است که از موجودات دیگر ممتاز است، همانند امتیاز درخت از حیوان و امتیاز آب از آتش. خب ما الان اینجا چند تا چیز داریم تو این دست من؟ دو تا، یکی آب یکی لیوان. اینا تمایز ماهیت آب با ماهیت لیوان چیه؟ فرق میکنه. میگیم دو تا چیز هست اینجا. دو، گاهی حد شی در تعداد و شمارش آن است، یعنی از عدد خاصی تجاوز نکند. میگیم 3, 5, 10, 1000، حدش همینه دیگه. 3، گاهی شی دارای مرز خاصی است که با پیوستن به آن مقصود آن حاصل می شود، همانند فردی که درس می خواند تا دانشنامه خود را از دانشگاه مخصوصی اخذ کند و پس از گرفتن دانشنامه تحصیل او به پایان می رسد. مثل آیین نامه رانندگی، شما می خواهید می تصدیقش گرفتید، چی می شه؟ تموم می شه. حدش اینه که شما تصدیق بگیرید. 4، گاهی شی از نظر زمانی متناهی است، همانند فصل‌های سال که مثلا ایام بهار سپری می‌شود و ایام تابستان می‌رسد. پس محدودیت به ایناست، یا محدودیت عددیه، یا محدودیت ماهوی هست، یا محدودیت حد و سطح هستش، یا محدودیت چی؟ زمانی. در حقیقت این چهار گونه حد آنچنان است که هیچ یک از موجودات عالم از آن خارج نیست، بلکه هر یک از افراد در خارج به یکی از این چهار گونه مرز محدود است، یا در ماهیت، یا در عدد، یا در غایت و مقصد، یا در زمان. و اگر حقیقتی یافت شود که دارای هیچ یک از این حدود نباشد، میشه چی؟ آقا ما یه چیزی رو پیدا کنیم که هیچ کدوم از این چهار تا حد رو نداره، میشه نامتناهی دیگه. آها، میشه نامحدود، چون حدود به این چهار تا چیزه. وقتی این چهار تا چیز نبود دیگه چی میشه؟ میشه نامحدود. امام در این فراز برای خداوند متعال ستایشی را لازم دانسته که هیچ یک از این چهار مرز را نداشته و قهرن نامتناهی و بیپایان است، بیپایان میباشد. و ضرورت این چنین هم برای خداوند متعال آن است که حضرت حق نامتناهی به ذات بوده و نعمتهای او نیست چنین باشد. شما نمیتونید یک کسی که محدوده نامحدود شکرش بکنی که ها؟ نامحدود شکرش بکنی. از این رو خداوند متعال میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه بخواید نعمتهای خدا رو حساب کنید نمیتونید حساب بکنید. بنابراین حکم مسلم عقل آن است که در برابر ذات و نعمتهای بی نهایت شکر بی نهایت ضروری و لازم خواهد بود. وقتی نعمتهای خدا بی پایانه، شکرش هم باید چی باشه؟ بی پایان باشه. پس ما باید شکرهایی رو بگیم که عدد نداشته باشه، عدد و رقم نداشته باشه. حمدهای بی پایان و بی نهایت رو که امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما یاد داده. آیا چنین شکری از بندگان قابل تحقق است یا خیر؟ ما بنده ضعیف میتونیم حمدهای نامحدود بگیم؟ جواب آن است اگر کسی فهمید که در مقابل نعمتهای الهی از شکر ناتوان است، به حق بندگی واصل گشته است. این کی میگه اینو؟ اینو خود امام سجاد میگه. حالا ایشون از استاد اینجا فرمودن، ولی بعد در دعاها میرسیم. حضرت میفرماید که حمد رو کسی به جا نیاورده مگر چی؟ مگر کسی که اعتراف بکنه به این که خدای من عاجزم از این که حمد تو رو به جا بیارم، نمیتونم به جا بیارم. و در روایت آمده است به حضرت موسی علیه السلام و در مورد دیگر به حضرت داوود علیه السلام خطاب شد که شکر خدای خود بگذار. آن حضرت در جواب عرض کرد: من عاجزم که شکر نعمتهای بی پایانه خدا را بگذارم. جواب آمد: این خود حق شکر من است. یعنی همیشه اعتراف کردی نمیتونی، من اینو از تو میپذیرم. حد بندگی همین است که بگم من ندارم، من این عرضه رو توانو ندارم، من عاجزتر از اون هستم بتونم نعمتهای بی نهایت تو رو شکر بکنم. خب و امنن من غضبه دیگه چی کار میکنه؟ حمد فراز 20 هم بخونیم، دعای یکم امروز تمومش بکنیم دیگه، انشاءالله از جلسه بعد بریم سراغ دعای دوم. خدایا تو رو طوری حمد میکنم که باعث بشه که اگر از من غضبناکی غضبت برطرف بشه. حمد این کار رو میکنه. ببین چقدر کار کرد داره حمد. شما تا ارزه داشته باشی حمد الهی رو به جا بیاری، همه جا مثلا دهانت به حمد معطر باشه، همیشه ورد زبانت باشه، میگه از غضب الهی در امان خواهی بود. و زهیرن علی طاعته و پشتیبانی میکنه منو در طاعت تو، کمک میکنه. و حاجزن عن معصیته جلوگیری میکنه از معصیت تو. و عونن علی تعدیت حقه کمک میکنه به من که من حق تو رو به جا بیارم، چون سپاسگزاری است، تشکر خودش. و وظائفه و یاری کننده بر ادای حق و وظائف گردد. مهمترین وظیفه عبد چیه؟ شاکر بودن، دیدن نعمت و حمد او. دیگه چی کار میکنه حمد؟ ببین چقدر کار کرد داشت حمد. حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه. میفرماد کسی که اهل حمد باشه همراه دوستان خدا سعادتمند میشه. همراه دوستان خدا سعادتمند میشه. شقی نمیشه آدمی که اهل حمده. آدمی که اینقدر شعور داره، عقل داره، میفهمه، میبینه نعمتها رو و دائما تشکر میکنه از خداوند، هرگز این بنده رو خدا بدبخت و شقی نمیکنه. حتما رستگار میشه، حتما سعادتمند میشه. لازمش هم گفتم یعنی چی؟ لازمش این استش که ما شاکی از خدا هیچ وقت نباشیم، غرغر نکنیم به خاطر اینکه حالا یه چیزی از ما گرفته یا یه چیزی به ما نداده. چون اگه یه چیزی از ما بگیره یا یه چیزی به ما نده، اونم حمد باید به جا بیاریم، نه که شاکی بشیم. اونم از روی لطف نداده یا گرفته. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. خداوند ما لطف مطلقه، از روی لطفش هم میده هم چیه؟ میگیره. یه موقعی نمیده یه موقعی میده، دادن و ندادنش لطفه. برابر این وقتی که اینجوری هست همش تشکر داره، نه که انسان شاکی بشه بری یقه خدا رو بیاره چرا ندادی به من. ما که چیزی نیستیم، ما همه مملوک خداییم، حقی نداریم به خدا که یقه خدا رو بیاره. دلش خواست میده، دلش نخواست نمیده. ما که نمیتونیم بریم جلو خدا بایستیم، قد علم کنیم که خدای من اینو ازت خواستم، اصلا من کیم برم وایستم جلوی خدا. خود این اظهار وجود خطرناکه، خود این اظهار وجود گناهه. وقتی که این اظهار وجود نشد، این اظهار وجود نشد، وقتی حمد میکنی همراه سعدا خوشبخت خواهی بود برای همیشه. حمدن نسعد و بهی فی سعدا، در صف اولیاء نیکبخت خدا قرار میگیره انسان، دوستان خوشبخت خداوند. رو همین حسابم هم هست که امام صادق علیه السلام وقتی خبر مرگ بچه‌شو بهش دادن لبخندی میزنه و بعد میفهمد که الحمد سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه است خدایی که فرزند ما رو میکشه و ما جز محبت او چیزی در دلمون اضافه نمیشه. چون دادن بچه یه هدیه است، گرفتنش هم چیه؟ یه هدیه است. حالا بعضیا باباشون میمیره، مادرشون میمیره، داداششون میمیره، سالها دچار درگیری با خدا میشه، دچار افسردگی و استراب و پژمردگی روحی میشه. مایل هستش که نمیشناسه خودشو، خدا رو هم نمیشناسه. و نسیر بهی فی نظم شهدا به سیوف اعداء. عجب عجب عجب. میفهمد حمد میدونید چی کار میکنه؟ حمد کاری میکنه که شما در صف شهدایی که با شمشیر دشمنان خدا کشته شدن قرار بگیرید. خدای طوری حمد میکنیم تو رو که این حمد به ما چی بده؟ به ما مقام شهدایی رو بده، مقام شهدایی رو بده که در صف شهادت به سیوف اعدائه با شمشیر دشمنان تو کشته شده. حمد این کارو میکنه وایسا. چه کار کردی داره حمد؟ اگر انسان با معرفت حمد بگه، حواسش به این آثار حمد باشه، میفهمد که من این بندم رو در شمار کسانی قرار میدم که با شمشیر دشمنان من کشته شدند. امام سجاده ها اینجوری عرض میکنه به خداوند. هدیه محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس حمد انسان رو به مقام شهدا هم میرسونه. حمد الهی انسان رو به مقام شهدا میرسونه. در واقع یه چیزی من به شما بگم عزیزان، کلی آخر دعاست. این که هیچ جا نیست که انسان با حمد نتونه بهش برسه. وقتی معرفت داشته باشه، شعور داشته باشه، حمد یه چیزی هست که نمیذاره انسان دلش با خدا خراب بشه، حالش با خدا به هم بخوره. همیشه با خدا خوشحاله، همیشه با خدا خوشوقته، چون دائما داره دریافت میکنه. حمد شعوری است که از دریافت دائمی فیض از خدا به دست میاد. انسان دائما میداره میگیره، لحظه به لحظه داره بهش داده میشه. هزاران نعمت داده به شما که شما این مسیر تا مسجد نبی رو طی کنید، بیایید بشینید بشنوید بفهمید، تا درس تموم میشه شما به انتظار اذان مغرب و ملاقات خدا و نماز و اینها هستید. دوباره نعمت جدید و بی نهایت نعمت. انه ولی حمید، که او ولی و ولی یعنی یاری دهنده، سرپرست ما و حمید ستوده است. خوب ولی هست، نعم المولا و نعم النصیر. خوب ولی هست خدا برای ما. حمید، حمید با هم تمومش کرد حضرت، یعنی از همه صفات خدا چی رو انتخاب کرد؟ حمید رو. چون ما داشتیم چیکار میکردیم؟ حمد رو به جا میوردیم و او حمید هست، ستوده است. ستوده به معنای مطلقش، به معنای واقعی حمید هستش، معنای واقعی ستوده هستش. خب این شرح هم بخونیم. از فرازهای پایانی این دعا معلوم می شود که ستایش خداوند کارایی فراوان دارد و در این حال روشن می شود که ستایش خود موجب آثار متفاوتی است و حمدها با یکدیگر فرق دارد. حمدها با یکدیگر چی دارد؟ فرق دارد. زیرا حمدی که موجب ایمنی از غضب خداست با ستایشی که موجب یاری در طاعت و یا مانع از معصیت می‌گردد، هر یک دارای زمینه‌های مختلفی خواهند بود. مثلا کفران نعمت موجب خشم خداوند است، چنانکه قرآن کریم میفرماید و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناسپاسی کنید عذاب من سخت است. بنابراین شکری که در امان بودن از غضب خدا را در پی دارد مربوط به مورد خاص است و یکی از موارد آن سپاسگزاری از نعمت است. شما وقتی نعمت دادید یعنی کفران نمی کنید، وقتی از نعمت خوب استفاده می کنید یعنی کفران نمی کنید، لذا عذابی هم ندارید. خداوند بهتون بچه داده، همسر داده، همسر رو ضایع نمی کنی، همسرتو اذیت نمی کنی، بد اخلاقی نمی کنی توی خونه، بچت به واسطه تو فراری نیست، همسرت به واسطه تو شقی نیست، کج خلقی نمی کنی توی خونه. این نعمتی که بهت داده شکرش اینجوریست. اما اگر همسرت از دست عصبانیت های تو، پرخاشگری های تو، غرغر کردن های تو دوچار اذیت و آسیب شد، یعنی تو حمد رو به جا نیاوردی، نعمت خدا رو بهت داده به نام همسر و تو داری با این نعمت بدرفتاری میکنی، داری زایش میکنی، لذا منتظر عذاب خدا باید باشی. ان عذابی لشدید، خیلی شدید. برای همینم سعد وقتی در رکاب پیغمبر به شهادت میرسه تا میزنش توی قبر فشار قبر داره. چرا؟ چون بد اخلاق تو خونه بد اخلاق، اهل قرقره، اهل نق زدن، اهل پرخاشگریه، اهل مهرورزی نیست، اهل عشق ورزی نیست، اهل شیرینی نیست، سختگیره، خانواده رو در فشار میذاره. خب مسلمه که ناشکری هستش. خداوند به تو زن داده، بچه داده، شوهر داده، باید یه کاری بکنی که این شوهر به واسطه تو احساس خوشبختی بکنه، این زن به واسطه تو احساس خوشبختی کنه، نه احساس بدبختی و نکبت و فشار بکنه. این بچه کیف بکنه از که تو باباشی، کیف بکنه از که تو مادرش هستی، لذت ببره. خب تو نعمت به این بزرگی خدا بهت داده داری زایش میکنی، خرابش میکنی. شکرشو به جا بیار. به خدای تو این زن رو به من سپردی، این بچه رو به من سپردی، من قدرشون رو میدونم، بهشون محبت میکنم، نوازششون میکنم، فداکاری میکنم براشون، دوستشون دارم، ابراز محبت میکنم، ابراز عشق میکنم، در واقع وقتی دارم من این کارو میکنم دستم به تو نمیرسه. وقتی همسرم رو، فرزندم رو میبوسم، نوازش میکنم، محبت میکنم، اینا هدیه های تو هستن. با هدیه خدا آدم چیکار میکنه؟ با داده های خدا آدم چیکار میکنه؟ پدر، مادر، بچه‌ای که پدر مادرش از دستش در عذاب باشن، تو فشار باشن، ناسپاسی کرده. و نعمت‌های دیگه که خدا به ما داده. بر این پایه اگر انسان به شکر نعمت مبادرت ورزد، از غضب خدا به دور مانده و به عفو الهی پناهنده شده است. و نیز اگر انسان در اثر ترک گناه یا به جا آوردن طاعتی نعوذ بالله مغرور شود، ابتلاء به گناه را به دنبال می آورد. ولی اگر قدرت بر انجام طاعت و دوری از عصیان را از خداوند متعال دید و او را شکر کرد، این ستایش مانع از گناه گردیده و توفیق ادای وظیفه و اطاعت بیشتر را در پی خواهد داشت. میخواستی یه چیزی که نارواست نگاه کنی و تحمل کردی و نگاه نکردی، چشی تو برگردوندی، تا چشی تو برگردوندی اولین چیزی که باید بگی یعنی چی بگی؟ بگو الحمدلله که این توان رو من دادی. وقتی شکر کردی خدا بهت قدرت بیشتری میده، توان بیشتری میده. نیز گاه ممکن است انسان به مصیبت بزرگی دچار گردد، ولی صبر کرده و از ناسپاسی و ناشکری خودداری کند یا با تسلیم و رضا آرامش خود را حفظ کند. در این صورت او به وادی سعادتمندان و نیکبختان تشرف یافته و از اولیاء و صالحان شده است. و اگر در سلک مجاهدان فی سبیل الله قرار گرفت و در میدانهای جنگ و دفاع از حریم مقدس اسلام دل بر کف نهاد و جنگید و در این جهاد و نیز در جهاد غلبه بر هوای نفس پیوسته از خدای خود تشکر و قدردانی کرده و از او ممنون بود که او را در این مرحله یاری فرموده، قطعا خدا او را در زمره فداکاران و شهیدان به شمار می آورد. رفتی جبهه، خدا رو شکر کن، نه که طلبکار خدا باشی، خونتون روزه انداختی، تشکر کن از اهل بیت، نه که از اهل بیت طلبکار باشی. حالا که من 10 روز خونتون روزه انداختم، فلان مریضم شفا بده، فلان مشکل اقتصادی هم حل بشه. نه، تشکر کن، اونا اومدن خونت دیگه، تشکر و شکر بکنی، نه طلبکار باشی. نماز خوندی، مستحب به سرتو بذارید به سجده 3 مرتبه، 5 مرتبه، 7 مرتبه شکران لله بگی، نه که خدا من نماز خوندم پس ببین نماز خوندم یه چیزی باید به ما بدی. اون ناشکری نیست، کفرانه. اما اگر رفتی نماز خوندی، مسجد رفتی، فهمیدی هی نعمت نصیبت شد و هی گفتی خدای من که اهل این نبودم، تو نصیبم کردی، اینا پس ممنون بودی، تشکر. ممنون یعنی چی؟ کلمه ممنون یعنی من زیر بار منت تو هستم، ممنونم. یعنی تو بر من چی کار کردی؟ منت گذاشتی، منو بنده خودت کردی، منت بر من نهادی. اگه کسی واقعا ممنون خدا بود، رفت جبهه ممنون خدا بود، تیر خورد ممنون خدا بود، نمیدونم کسی ازش شهید شد ممنون خدا بود، مریض شد ممنون خدا بود، درس خون ممنون خدا بود، فهمید ممنون خدا بود، خیری کرد به کار بود، کار خیری کرد، بخشندگی که دست کرد جیبش، تونست 1000 تومان کمک کنه به یه فقیر، ممنون خدا بود. نه که لوس بشه توقع بکنه حالا که 1000 تومان دادم یه چیزی در برابرش برگرده، نه، ممنون خدا بود. خداوند به وزان هر کدوم از شکرها، به وزان هر کدوم از شکرها نعمت ویژه‌ای رو نصیب او خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب همه اقسام ذکر وقتی که انسان با معرفت میگه منجر به سایر اقسام هم، سایر قسم های ذکر هم میشه. برای همین گفتن صلوات چیه؟ صلوات هم سبحان الله است، هل الحمدلله است، هم لا اله الا الله است، هم الله اکبره. الان حمد چی بود؟ حمد آمرزش و عفو اینها بودش، و اینم درست است که حمد لا اله الا الله هم باشه. خب دعا کنیم با هم دیگه جهت اینکه خداوند تبارک و تعالی به ما معرفت حمدش رو بده، توفیق حمدهای بی نهایت رو بده، توفیق شناخت نعمتها رو بده، توفیق ممنون بودن رو بده، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان. اجابت دعاها با همدیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون 3 صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم